فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه خرد و خرد را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند. با وجود این خرد که مانند کلمه خرد نوشته می شود به معنای کوچک و ریز و اندک است، مثل خرد سال یا پول خرد. اما خرد که با واو نوشته می شود سوم شخص مفرد فعل خوردن است، مثل خرد و خوراک. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. میدونم که خیلی کنجکاوین تا بدونین که این 101 راه چیه و چجوری میشه کتاب نخون، اما مطالعه کرد. خب همینجا همراهمون باشین، لحظه به لحظه رو دنبال کنین تا بهتون کلی پیشنهاد بدیم. بهتون قول میدم بعد از پایان برنامه این احساس بهتون دست بده انگار کلی کتاب خوندین و مطالعه کردین. به همین سادگی، یعنی مثل یه دستور پخت یه غذای ساده میمونه. شما 101 راه برای کتاب نخوندن رو از رادیو سبا میشنوید. نصف آدمایی که میشناسم همین الان میتونی تو صفحه فروش آنلاین ببینیشون. یعنی این گوشی تلفن همراهت وصلت میکنه به هر جایی که میخوای. لباس، تجهیزات، روانشناسی، شعر و نمیدونم درد دل و متنای سنگین نمیدونم لایک خور که میشه حداقل برای 10 نفر فرستاد. گوشی تلفن همراه جای خیلی چیزها رو میگیره و راه و ایده میده به فکری که جستجوگره. اصلا این روزا همه سراشون توی تلفن‌های همراهشونه، یا دارن بازی میکنن یا چت میکنن یا توی صفحه‌های مجازی میچرخن یا توی سایت‌های خرید و فروشن. اگه خوب دقت کنی میبینیم که ما تقریبا هر لحظه در حال مطالعه هستیم، فقط شکلش عوض شده.
آخرین مطلبی که توی فضای مجازی خوندم و فکر میکنم که برام جالب بود این بود که خوندم یه جایی که اگر که ما بیایم تصور کنیم تو وجود هر انسانی ظرفای متعددی با عنوانای مختلف وجود داره، مثلا مثل ظرف درک، ظرف فهم، شعور، ظرف عشق، قضاوت و خیلی چیزای دیگه، و برخورد و واکنش هر آدمی رو بر حسب ظرفیت اون شکل ها در نظر بگیریم بدون شک خیلی از ناراحتی ها و کدورت ها هیچ وقت اتفاق نمیافته. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما تصور کنید یه ظرفایی تو وجود من تعبیه شده که شما بر مبنای برخوردهایی که در طول زمان با من داشتید متوجه شدید که مثلا قد ظرف وجودی من در مورد حالا یه مسئله اندازه یه فنجونه. خب با این تصور اگر که شما با من درباره یه چیزی بیشتر از ظرفیتم صحبت کنید یا توقع داشته باشید که برداشت من از مسائل بیشتر از حد اون فنجون باشه، اون موقع اشتباه از شماست یا از منه؟ خب مسلماً اشتباه از شماست. چرا؟ چون گنجایش منو در نظر نگرفتیم. میخواست یعنی بگه که توی خیلی از مسائل اگه میخواییم که ناراحت و مقصر شناخته نشیم، باید که از آدم‌ها به اندازه قد و قواره فهم و شعورشون انتظار داشته باشیم، چون توقع بیشتر فقط باعث زحمت و خستگی خودمون میشه. همین. این به نظرم خیلی برای من خیلی مطلب جالبی بود.
اما امان از بی‌حوصلگی، آفتیه که خیلی از افراد جامعه رو از شروع مطالعه که هیچ از کار و زندگی میندازه. حالا چون راه‌های در رو از کتابخونیه میگم، ها صفحات کتابو ورق میزنی و طرح جلد و توضیحات پشت جلد کتابو نگاه میکنی، تمام سعیت همینه که حواست به متن کتاب باشه، ولی انگار با نوشته ها بیگانه ای. فکرت به همه سمتی میره به غیر از متن کتاب. با خوندن چند سطر از کتاب حسی در درونت میگه که خب برای امروز بس دیگه، مطالعه رو تمومش کن. با این حس و حال مقاومت میکنی، ولی انگار همه عناصر بدنت یک صدا میگن که حوصله ندارم، مطالعه کتابو بعدشی بیخیال میشی. هرچند با قطع کردن مطالعه از درون ناراحتی، ولی از این که به فعالیت دیگه بغیر از مطالعه کتاب پرداختی، حس سبوکی و راحتی در درونت موج میزنه. این داستان اکثر اوناییه که به قول خودشون تمایل به مطالعه کتاب دارن، ولی به محض شروع مطالعه این حس و حال به اونا دست میده. به قول خودشون دلیل این بی‌حوصلگی رو نمیدونن، ولی مهمترین دلیل مطالعه نکردن رو همین مسئله میدونن.
فکرایی که موقع کتاب خوندن میاد به ذهن من، خب البته اگر کتابی باشه که به هر حال دوستش دارم و انتخاب میکنم که الان بشینم فلان کتابو بخونم، کمتر پیش میاد ذهنم پراکنده بشه. بیشتر این اتفاق شاید وقتایی که امتحانی باشه، نمیدونم کتاب درسی باشه، اون لحظه مجبور باشم که بشینم به مطالعه کردن، اون موقع بیشتر این اتفاق میفته. و چون من خیلی خیال پردازم، بستگی به این داره که اون لحظه چه کلمه‌ای به چه چشمم بیاد و یه دفعه ذهنم بپره و شروع میکنم به خیال پردازی کردن. مثلا ممکنه چه میدونم تصور یه گردش دوستانه مثلا توی جنگل عجیب، یه چیزای تفکرای فانتزی عجیب و غریب ممکنه بیاد تو ذهنم. دیگه این که مثلا ممکنه اتفاقاتی که حالا توی همون روز برای من افتاده باشه و ذهن منو درگیر کرده باشه، خیلی هی میاد توی ذهنم میره، مثلا میگم فلان جا مثلا کاشکی این حرفو زده بودم در جواب این واکنش طرف مقابلم، یا کاشکی مثلا اینجا اگه این کارو کرده بودم نتیجهش میشد این، و برای خودم هی میسازم شکلشو که اگر این کارو کرده بودم ته این ماجرا اون شکلی میشد، اگر اون کارو میکردم تهش مثلا یه شکل دیگه میشد. فکرای این شکلی معمولا خیلی توی ذهنم میپیچه.
قبول ندارم. باید یکی برام تعریف کنه، یه آدم خوش سر و زبون.
بهونه میاری
بابا. میشه، خوبم میشه دیگه. مثلا عمو هوشنگ، دیدی چقدر خوش صحبته، چه جوری حرف میزنه، وقتی کنارش میشینی کیف میکنی. اون دفعه رو یادت میگفت روی یه لنج بوده، بعد
بله صد بار شنیدم.
101 بار باید بشنوی، 100 بار فایده نداره.
خب بذار من برات بگم، من یه چیز جدید برات تعریف کنم.
تو الان داری خودت با عمو هوشنگ مقایسه میکنی؟ مثلا در حدی هستی که عمو هوشنگ
مثلا
یکی بشه با تو؟
گوش کن حالا،
توی ماجرا بوده، دیده میگه.
گوش کن
ببین.
عزیز من
صبر کن، تو صبر کن. یه سلام به شنونده هایی که الان بهمون اضافه شدن.
سلام به همه شنونده های رادیو سبا. الان داری صدامو ضبط میکنی؟
بله بفرمایید.
خب میخوام آرمان
جان
راجب یه آدمی باهات صحبت بکنم.
عمو هوشنگ؟
خیر، راجب یه روانشناس میخوام باهات صحبت. خیلی خوب، آدم مطرحیه، آدم موفقی بوده، به اسم کارل گوستاو یونگ. شاید اسمشو شنیده باشی، قطعا شنیدی. ولی خب از اونجایی که میدونم حوصله نداری بری کتاب بخونی ببینی اصلا کی بوده، چی کار کرده، چی گفته، میخوام یه سری توضیح بدم.
ما فضول زندگی مردم میخوام ببینیم چی کار کرد چی کار نکرد.
سال 1875 به دنیا اومده، سال 1961 هم به رحمت خدا رفته. تو سوئیس متولد شده. همونطور که گفتم روانشناس بوده و البته فیلسوف. نظریات بسیار بزرگی رو تو علم روانشناسی مخصوصا روانشناسی تحلیلی مطرح کرده. مثل همین که خیلی وقتا تو صحبتات میگی فلانی برونگراه، فلان دوستم درونگراه.
آره.
این رو برای اولین بار یونگ مطرح کرده، برونگرایی، درونگرایی، حتی نظریات ضمیر ناخودآگاه رو. تو جنگ جهانی اول افسر پزشک بوده. جالب نبود؟
افسر پزشک بوده، یعنی پزشکی بوده.
پزشک
که افسر
ارتش بوده. آره.
آها، پزشک ارتش. آره. بوده.
یعنی دوران خدمتش زمان جنگ جهانی اول بوده. پزشک هم دانشجو پزشکی بوده دیگه.
جالب.
آره. و بچه دوم یه خانواده است. تنها پسر اون خانواده بوده. پدرش کشیش بوده. توی کلیسای مسیحی پروتستان و خیلی هم وضع خوبی نداشتن، از قضا وضع روبه ضعیفی داشتن، حتی فقیر محسوب می‌شدن. مادرش به افسردگی شدید دچار بوده، اکثر وقتش رو توی اتاقش تنها میگذرونده و میگفته که شبا ارواح میان به ملاقاتم. خودش ولی یه پسر بسیار باهوش، اما دوست داشته همیشه تنهایی بازی بکنه. خیلی علاقه‌ای به این که
خودش هم درونگرا بوده
یه جورایی. خیلی دوست نداشته که با دیگران بازی بکنه، ولی خب رفتار بقیه هم تأثیر داشته. این تو مدرسه مسخرش میکردن، برو بابا تو بچه درس خونی و اصلا بازی مثلا حالیت نمیشه.
خدایی تو هم از این داستانه داشتی نه؟ بهت میاد که داشته باشی.
داره یه جوره.
تو هم بهت میگفتم مثلا برو بابا بچه درس خون فلان،
کتاب خون، کتاب خون، کتاب میخوای پیدا کنی،
حال ما رو نگیر، بیا مثلا یه فوتبال بازی کن. من نمیرفتی؟
چرا میرفتم، فوتبالم بازی میکردم،
ولی تحلیل میکردی فقط.
میشستم آنالیز میکردم.
آره.
دوازده سالگیش به سر مبتلا میشه و خب یه بیماری سختی هم بوده. دست و پنجه کردن از همون دوران نوجوانی با این بیماری یه ذره سخت بوده. رابطه عمیقی با طبیعت داشته. حتی خیلی وقتا میگفته که من پیام ها و مفاهیمی رو از طبیعت دریافت میکنم و این کارش رو با نقاشی، نجاری و سنگ تراشی هم نشون میده. یعنی با چیزهایی که توی طبیعت بودن در واقع درگیر بوده. حتی حیوانات رو خیلی دوست داشته. جالبه که بدونی عاشق فلسفه بوده، ولی چون گفتم به خانواده فقیری داشتن نمیتونستن خیلی هزینه دانشگاه رفتنش رو بدن، یکی از دانشگاه‌های نزدیک شهرشون رشته پزشکی قبول میشه و میره پزشکی خوندن. در حین تحصیل توی رشته پزشکی متوجه میشه که با من اصلا به روان پزشکی علاقه دارم، روانشناسی و روانپزشکی دوست دارم.
موقع پزشکی ارزون‌تر بوده نسبت به روانپزشکی و
به نسبت فلسفه، به نسبت رشته‌های علوم انسانی ارزون‌تر بوده تحصیل کردن.
جالب.
آره. و اون موقع خیلی جایگاهی نداشته روانپزشکی، حتی بد هم می‌دونستن. یعنی چی مثلا بره آدم روانپزشکی بخونه؟ حالا همین که پزشکی می‌خونی رو می‌تونیم تحمل بکنیم. توی خانواده گفتم خیلی مذهبی به دنیا اومده بوده و اعتقادات سفت و سختی هم داشتن و یه زمانی خب پزشکی هم حتی مخالف بوده با اون دینی که تبلیغش رو میکردن. خیلی براشون خوشایند نبوده که بره مثلا حتی پزشکی بخونه، چه برسه بره روان پزشکی بخونه دیگه هیچی. ولی خب میره این کار رو انجام میده. ضمن اینکه باستانشناسی هم خیلی دوست داشته، علاقه به اساطیر و اینها خیلی زیاد داشته و یکی از اتفاقاتی که تو زندگیش تأثیر بسیار زیادی داشته خوندن افسانه اودیسه و هومر بوده که ازش یاد میکنه همیشه. 20 سالش بوده، پدرش فوت میکنه و توی دانشگاه مدام توی این جلسات بحث و گفتگو شرکت میکرده، میرفته تو مناظره های مختلف شرکت میکرده. خیلی هم فرق نمیکرده موضوعش چی باشه، روانپزشکی باشه، طبیعت باشه، باستانشناسی باشه، تاریخ باشه، فلسفه باشه، کلن هر جا هر بحثی بوده میرفته شرکت میکرده، مناظره میکرده با دیگر. و بیش از 2 سال تو جلسات احضار روح شرکت میکرده، میرفته احضار روح.
نه بابا.
آره. و پایان نامه دکتراش
موفقم شده بوده تو این زمینه؟
اونو دیگه نمیدونم دیگه.
دیگه.
آره. پایان نامه دکتراش توی سال 1902 اگر اشتباه نکنم در مورد همین موضوعه، در مورد احضار روحه، پایان نامه دکترا روان پزشکیش. بعدش میره توی بیمارستان روانی مشغول به کار میشه. یه چیز جالب بهت بگم که به دردت بخوره، دروغ سنج تا حالا شنیدی؟
آره زیاد.
دروغ سنج رو یونگ اختراع کرده. نه به اسم دروغ سنجا، ما امروز بهش میگیم دروغ سنج، ولی خب یه چیزی بوده که بر اساس واکنش های پوستی و ترشح قدرت تاریخ میومد تشخیص میداد که الان این چه حسی داره، الان داره دروغ میگه، الان داره راست میگه، صادقانه داره برخورد میکنه و بعدها میشه دستگاه دروغ سنج.
عمل میکنه،
میگن درست عمل میکنه، من تا حالا وصل نکردم. و حالا اختراع این دستگاه و اینها اصلا بعد از این مدتی منجر میشه به پرداختن به نظریه به اسم نظریه ضمیر ناخودآگاه. همین ضمیر ناخودآگاهی که خیلی وقتا هم من میشتم تو برنامه‌هات ازش استفاده میکنیم، که تو ضمیر ناخودآگاه هم تو ضمیر ناخودآگاهش بود، آقای یونگ اولین بار مطرحش کرده و نظریه‌اش رو بیان کرده. راجع به کودکیش صحبت میکنه، میگه منم مثل مامانم دو شخصیتی بودم. اولا میگه مادرم دو شخصیتی بوده و خودم هم دو شخصیتی بودم. یک شخصیت پسر مدرسه‌ای معمولی مثل همه بچه‌های دیگه که مدرسه میرن، و یک شخصیت باوقار کلاسیک که انگار قرن‌ها پیش مثلا زندگی کرده. این دوتا شخصیت مدام درون من وجود داشته.
چقدر عجیبه. البته خیلی الان دو شخصیتی شدن، چند شخصیتی هم شد، هزار چهره هم شد. آره دیگه، اینا رو هم داریم دیگه تو جامعه همون، کم نیست. حالا تو کل دنیا هم هستش، حالا فقط جامعه ما هم نیست. ولی تو یکی شخصیت چیه؟
بعد از برنامه رو جوش بام سلام. یه اتفاق خیلی 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 بزرگی که برای آقای یونگ میفته و شاید سرآغاز تحولش توی زمینه روانپزشکیه، اینه که با یه دختر خانومی ازدواج میکنه، با یه دختر خانوم جوانی ازدواج میکنه به اسم اما، و ایشون پدرش بسیار آدم پولداری بوده، چند تا کارخونه داشته و اینها، ثروت زیادی بهش میرسه. این از نظر مالی دیگه هیچ نیازی نداشته و زمانش رو حالا صرف مطالعه کردن، پژوهش، درمان بیمارانش و اتفاقاتی که تا امروز به اسمش ثبت شده میکنه. اینم بگم بعدها هم دوباره بعد از این موضوع هم دریافت‌های مالی فراوانی داره یونگ از سمت طرفدارانش. مثلا یکی از طرفداران پروپاگورسش دختر راکفلر میلیاردر معروف آمریکایی بوده که میاد یه بخش اعظمی از ثروتش رو وقف مطالعات و پژوهش‌های یونگ میکنه. نقطه عطفی بوده تو زندگی یونگ دیگه.
خوش شانس هم بوده
شاید.
آره،
ولی شانس من اعتقاد دارم که در اختیار ذهن‌های آماده است. یه تصادف میکنه کارش، خاش میشکنه، بعد از تصادف دچار حمله قلبی میشه و در اثر در واقع مصرف داروهایی که برای اون دفع حمله قلبی بهش میدن و اینها به هذیان‌گویی میرسه و تصویری رو میگه من روحم از بدنم خارج شد. نظریه خروج روح از بدن رو مطرح میکنه، میگه من روحم از بدنم خارج شد و تصویر رو مطرح میکنه، میگه من از کره زمین خارج شدم.
آره.
و رفتم توی یک فاصله ای، کره زمین رو توی یک حاله ای از نور آبی دیدم و اینها. و بعد 20 سال بعد از اینکه این هذیون رو یونگ میگه، اولین فضانوردان اولین تصویر رو از کره زمین که میگیرن میبینن که شبیه به همون چیزیه که یونگ مطرح کرده تو هذیونش. کوه ها همون شکلی، اقیانوس ها همون آره. شکلی، یک هیمالیای پوشیده از برف. و در واقع حالا برمیگرده دوباره به زندگی 17 سال بعد از این آرزه، زنده است و ادامه داره مطالعات و پژوهش هاش. حالا اینایی که برات تعریف کردم رو کامل منشی یونگ تو تمام سالهایی که باش کار کرده، شاید نزدیک به 20 خورده ای سال، خانم آنیتا جف کتاب زندگی نامش رو نوشته و اینهایی که بهت گفتم از کتاب زندگی نامه و خاطرات کارل گوستاو یونگ بود.
خیلی جالب. خانم منشی واقعا یک اثر ارزشمند به جا گذاشته دیگه. یعنی یه نوعی هر منشی نمیدونه که حالا مثلا پیش کسی که داره کار میکنه یه روزی انقدر آدم مطرح و مهمی میشه توی دنیا. خانم منشی انگار
البته ببین همون موقعی هم که ایشون مطرح آره بوده. مطرح بوده در جوانیش، اصلا مطرح میشه یونگ خیلی توی
یعنی سری تفکراتش جهانی
روان پزشکا. آره دقیقاً همین اتفاق میفته براش.
خوش به حال پس خانم منشی.
و خیلی‌ها اعتقاد دارن که اگه خودش مینوشت کتاب پرفروش‌تری میشد، کتاب بهتری میشد، اتفاقات بهتری براش میافتاد. چند سال بعد از اینکه فوت میکنه، این کتاب توسط همسرش و فرزند یونگ یه سری ویرایش هایی در موردش اتفاق میفته که البته ما اون نسخه رو نمیدونیم که چی بوده، چیزی بهش اضافه شده، چیزی ازش کم شده یا نه بهتر شده، بدتر شده رو نمیدونیم، ولی خب این چیزی که در دسترس هست الان اینه. میبینی شنیدنش هم لذت بخش بود.
آره جالب بود، ولی هر چی فکر میکنم نه، عموشنگ بهتر تعریف میکنه، اصلا اون باید کتاب بنویسه.
بگم الان شما با ما شنونده یک کتاب بودید، سهم کتاب امروزتون رو خوندید.
نه ولی اگه عمو هوشنگ بود اصلا این چیز دیگه بود. الان نمیدونم مخاطب من چی دارم میگه. عمو هوشنگ اصلا واقعا یه دنیای دیگه است. تو خوب تعریف نمیکنی عشقا، من خوشم نمیاد. عمو هوشنگ فقط
صد و یک راه و امتحان کردم، این کابوس ها دست از سر من بدبخت ور نمیداره. هر شب و هر شب خواب میبینم یه جام ترمینال جنوب. اونجا چرا سوار یه اتوبوس میشم که دقیق یادم نیست کی توشه و کجا میره، ولی خسته از خواب بیدار میشم. بابا حق این روح خسته است که حداقل شبا بره یه جای آروم، یه دشتی، یه دمنی کنار یه آتیش ملایمی. ولی هی این صدای میاد داد میزنه مازندران ساری مازندران. تمرکز کن ولش کن، هر جا غیر از ترمینال تمرکز کن. آروم بخواب بخواب.
جانمونی مازندران مازندران ساری مرکز استان.
نه دوباره نه، چرا هی من خواب اینجا رو میبینم؟ آقا شما
جان چیه کجا میری؟ بزن
بیا بزن تو گوش من یه دقیقه بیا بزن.
ای آقا گوش کن، من میگم کجا میری تو میگی بزن تو گوشم. چته پسر جان کجا میری؟
آقا من برم به جهنم که یه خواب راحت ندارم. نمیزنی تو گوشم؟
نه خیر، برای چی بزنم تو گوشت؟ حرفا میزنی
اشکال نداره.
نازم خودت
شما الان تو خواب منی؟ اینجا همش الکیه، چشمامو میبندم دوباره تو رخت خواب خودم بیدا میشم. ها وایسا
برو اونور برو مسخره بازی برو بور 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 بور
مسخره چیه؟ آره اصلا من مسخرم، من میخوام بیدار شم و برم از این کار.
برو بچه جان برو، زن و بچه مردم از اینجا رد میشن زشت. تازه به ما چه تو چته؟ حرفا میزنه.
آقا من گیر افتادم، نمیخوام اینجا باشم به خدا.
همه میخوام بیان این اتوبوس وی آی پی ما سوار بشن.
سوار
ایشون میخواد بره، کجا میخوای بری؟ ببین اون عشقای تمساد هم پاک کن، سر بچرخون. با تو هم سر بچرخون.
چرخوندم.
چی میبینی؟
بدبختی، سیاهی، فلاکت، اسیری. آقا
گوش بگیر گوش بگیر.
چیه؟
اون خانمه با شخصیت، نگاه کن داره ساگشو تحویل میده. نگاه کن نگاه کن،
من دارم فلاکت میبینم، بعد شما میگی بیا برو زن بگیر. من اصلا قصه ازدواج ندارم.
اوه حالا چه تحویلم میگیره خودشه؟ کی با این احوالات به ته زن میده؟
میده
به چشم خواهری نگاه کن. میدم میدن آشنا نیست؟
نه والا.
دقت زمیمه یه کارت بکن.
نه بلا نمیشناسم آقا.
سرکار خانوم آستن هستن.
آستین؟ آستین کیه دیگه؟
ای بی سواد کتاب نشناس، خانوم جین آستن.
نه
حالا فقط فلاکت میبینی. آره
چه؟ حتما میخواد بره شمال.
نه میخواد پرواز کنه، اومده از ما اجازه بگیره و بعد تیک آف کنه. چی میگی تو؟ آره دیگه میخواست بره نمک آبرود.
آره
نمک. آره آوردم سوار این ماشینش کردم. چه دختر سنگین و با کمالاتی، چقدر خوب حرف میزنه بچه.
ببخشید نویسنده سا، ایشون نتونه کلمات درست بچینه کنار هم، منو شما بتونین؟
او باری کلا چرفای خوب خوب میزنی. آره ببین کتابم دستش هست. کتاب
ببین من کتاب غرور و تعصبشو خوندم.
راست میگی؟
بی‌نظیره، کلمات و توصیفای بی‌نظیر داره. رمانش اصلا حوصله سربر نیست. قشنگ میتونه تا آخر کتاب نگهت داره.
راست میگی؟
آره آره عقل و احساس. یه کتاب دیگه‌شه که اسمای دیگه‌ای هم داره، عقل و احساس یا شعور و شوریدگی و ترغیب. محوریت همه داستانش هم خانومان.
عجب.
از خانوما بیشتر از خوندنش لذت میبرن.
یا اینجا میانا میرن. دیدی؟ نگاه کن.
تازه زندگی شخصیش هم نگاه کنی، شبیه داستانی است که نوشته. اون همراه خواهر و مادرش بعد از مرگ پدرش که یک کشیش بوده زندگی میکرده.
عجب.
تازه عکسش هم روی اسکناسای 10 پوندی انگلستان به خاطر تاثیرگذاری که با همین کتابای کمش روی ادبیات داشته چاپ کرده.
عجب.
توی سال 2017 مجسمه برنزی ازش توی جایی که پاتوقش بوده همیشه نزدیک خونهشون گذاشتن. اینقدر آدم مهمیه.
ببینم خودش هم خبر داره اینقدر آمارش رو داری؟
من آمار همه رو دارم.
همه؟
نه همه، منظورم اینه که به همه نویسنده ها علاقه دارم.
خیلی خب گوش بگی گوش بگی. حالا که ساک دستت هست شمالم که را دستته، برو بالا یه عرض ادب داشته باش. ولی منو ببین نگاه کن نگاه کن میگم 2 دقیقه یه سلام میکنی بعد میای کنار دست راننده میشینی، فهمیدی؟
آره، فهمیدم.
برو اتوبوس داره راه میفته، بجام دیگه.
آقا بفرمایید، اینم پول، من رفتم.
باشه، برو به سلامت. آقا اتوبوس راه دکته. شما
واضحه. فقط یه نکته.
چیه؟
خانم جیناستن محترم که تو 41 سالگی خیلی زود از جهان چشم بستن.
خب
ایشون که مردن.
خب
اینجا چی کار میکنن؟ من الان دارم کجا میرم؟
برو به سر، برو سوار شو، برو راهی که باید بری، بور دیگه.
نه ای خدا این چه خوابی بود دیگه. دیگه من نمیخوابم اصلا، یه زندگی نامه نویسنده ها رو نمیخونم. مامان
تا یادم نرفته برای بچه هاتون یا بچه هایی که میشناسید کتاب بخرید. مثلا چی؟ کتاب اتوبوسی به نام بهشت که داستان اتوبوسی هست که او تو خیابون سبز میشه، باعث میشه آدم ها کنارش جمع بشن و همدلی و همکاری داشته باشن. این کتاب از نشر آرماس و 10,000 تومان هم هست. تصویرسازی بسیار جذابی داره که میتونید ساعت ها با کودک یا نوجوانتون بهش نگاه کنید.
حالا احوالتون همیشه رو به راه باشه. خدا نگهدار.
پناه آخر من باش تو این شب مرگی پایی بهار باور من باش بذار با مشرق چشمان شبم روشن ترین باشه میخوام آینه خونه با چشمان هم نشین باشه